میدانیم که ابو ریحان بیرونی و فردوسی بزرگ اینها هم روزگاران هم همچون که ابن سینا و همه اینها متعلقن به اون دوران شکوفایی فرهنگ ایران در تاریخ ایران به عنوان اصل زرین فرهنگ ایران نامیده شده است.
بله.
هر روی از کسانی که در روایت شاهنامه فردوسی نوروز به جمشید نسبت داده شده است، پادشاه بزرگ کیانی که 700 سالی به گزارش شاهنامه سلطنت خواهد داشت و در زمان سلطنت او آبادی جهان شامده است، ساختمان ها و گرمابسازی و ایجاد اون چه که امروز شهرسازی میگوییم و هم تقسیم کارهای اجتماعی در زمان جمشید به روایت شاهنامه انجام میشود. اما درباره این نوروز که چطور شده که نخستین داد به چنین روزی به نوروز نامیدم، باید فردوسی این است که بعد از اینکه جمشید همه این کارها رو کرد، همه کردنی ها چو آمد به جای، به جای مهی برتر آورد پای، به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهن اندر نشاخت، یعنی نشاند، که چون خواستی، هرگاه میخواست، که چون خواستی دیگ برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی، به خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرماندوا، جهان همجمن شد بر تخت اون، که گفتی فرو مونده از بخت اون. به جمشید بر گوهر افشاندن، مرون روز را روز نو خواندن، در سال نو قرمز فرودین، آسود از زنج و از درد و کین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگرون خواستند، چون این جشن فرخ از اون روزگار، به معمون از اون خسروان یادگار. از روایت شاهنامه فردوسی که نوروز رو منصوب میزنه به چنان روزی که میدانیم که جمشید افسون در کارهای بزرگی کرده بود، دیوانی رو هم در خدمت گرفته بود که بعد چنان که اینجا گزارشش اومده او رو با تخت پادشاهیش بعد داشته بودند و برده بودنش با آسمان. حالا این که سرنوشت پایانی جمشید چیست موضوع بحث امشب ما نمیتونه باشه.
بله.
ولی این هم هست که از شگفتی های تاریخ ما یکی هم اینه که یک بار در اسطوره، الان من در مده صحبت میکنم، دو بار در تاریخ یک حادثه شگفت انجام شده. همین جمشید که این همه در ادب فارسی از جام جم و مسند جم این افسون در شاهنامه فردوسی، همه شاعران بعد از او به ویژه تر از همه حافظ، این همه از جمشید نام بردن، این همه جایگاه ویژه‌ای که در اشعتی ایران داره، می‌دانیم که همین جمشید در پایان کار به قول فردوسی منی کرد اون شاه یزدان پرست، و چون منی کرد به خودش خداوندگار پنداشت، فره ایزدی از او بگسست، به موجب روایات شاهنامه سواران ایران همه جنگجوی تخت ضحاک کردند روز. شگفت انگیزه که داستان فرجام تلخ جمشید بر اثر این که خرد رو از خودش دور کرد و هوای نفس رو بر خودش غالب کرد و فر دیگری از او گسیخت و سرانجام ببخشید سواران ایران همه شاه جوی توی تخت ضحاک کردند روی.
بله.
بعد از این که جمشیدی از او گفتر این ضحاکی که در تاریخ اصلا اسطوره ما این لیبن چکار شده و بعد مارهای از دوشش برامده و مکت جوان نمیخورد و تا بعد داستان قیام کابه پیش میناید، در آغاز چهره که از آجیده ها یا زهر در شاهنامه فردوسی ارائه میکند چهره ناسوتودنی نیست. بعد داستان ابلیسی هست و بوسیدن شانه ها و برامدن دوتا ماری که بایستی حتما مکت جوان بخورند و خیلی پرمعناست.
بله.
در امشب به اکنون به اینجا مجال آتشکافی این نمادها و اسطوران فقط خواستم بگویم. یک بار در اسطوره یک پادشاه بزرگ بعد از 700 سال حکومت سلطنت به حکومت علت این که از خیشکاری شهریاری تجاوز میکنه و دست خداوندگار میپندارد برای عزیزی، یعنی اون امانت پادشاهی معنویت پادشاهی از اون میگسلد و آدمی مثل جمشید به دست آدمی مثل ضحاک از میان حره میشهد.
بله.
یک بار این در اسطوره بوده است، اما 1500 سال پیش 1467 سال پیش یک بار عین این قضیه در پایان دوره ساسانیان رخ میدهد. اونجا دیگر اسطوره نیست، این تاریخ است.
بله.
هم بر اثر کشاکش های طولانی از جمله یک دوره کشاکش 20 چندین ساله خسرو پرویز با روم شرقی و لشکرکشی های کسرویه کلی فرسوده و ناتوان از آن بدتر در درونه سامانه سیاسی کشور تشنج فراوان و از هم گسیختگی و کشتار خانواده شاهی چندان که در ظرف 4 سال 11 شهریاری و 11 نفر از خانواده سلطنتی و به تخت سلطنت می نشانند بزرگان و موبدان و استحبودان و باز هر کدام چند ماه بیش نمی کنند و یا کشته می شوند و به هر روی از ترس فرود آورده می شوند. از چون این است که همه حاشیه نشینان مرزهای ایران رو به حمله به مرزهای ایران به طور طبیعی دعوت میکنه. این وضعیت اجتماعی که در آخر دوره ساسانی است و باز میبینیم که همون دیدادی که از درون سامانه اجتماعی ما برمیخیزد موجب فروپاشی یک امپراتوری 430 ساله ساسانی هم میشهد.
یعنی
چگفتا در بهمن 57 پیش شرط های تاریخشون بنگریم، باز میبینیم که یک بار دیگه بعد 1500 سال در تاریخ ایران یک بار دیگر باز این داستان تکرار شد. البته این هم هست که امروز ما و جهان، ما بلوان ایرانیان و البته در جهان معاصر امروز دیگر این نیست که یک خودکامی جایش را به خودکامی دیگر بسپارد. اون کاری که در بهمن 57 شد، در بهمن 1357 شد که طبعا دلایل تاریخیش هم چندان ناآشنا و چندان تاریخ نمیتواند باشد، چون همه شرایط تاریخی و همه نیروهای تاریخی که میتوانستن و میبایستی که در برابر پانگی و تیر اندیشی و آریک اندیشی حدی باشند، متاسفانه در خفقانی مطلق از استبداد سیاسی شدید این نیروها متاسفانه در نبرد نابرابر و ناخواسته درگیر و بسیاری از انرژی آنها هدر شده بود. اما این حرف ها فقط خواستم اشاره‌وار بگذارم و به اینجا برسم که در هر صورت یکی از ویژگی های تعیین جشن ها در ایران باستان و در حقیقت تنظیم گاهنامه ها بوده، زمان بوده است. یعنی کوششی باشد برای اینکه برابر شدن زمان شب و روز در آغاز بهار و طبیعتاً یه نوروز خوندند. اما این کاری بیهوده نبوده. ما در هر دوره از تاریخ نیاز داشتیم به میزان آهنگ با هنجارهای که تکاپوی ما رو تنظیم کند که ما میخواییم چیکار کنیم. یعنی این که راسته که برای ما اکنون همه این امور میتواند بسیار طبیعی جلوه کنه، اما اگر به دور دستان تاریخ بنگریم و در عالم خیال برویم میبینیم که در میابیم که خب دهقانان با چهارپایان خودشون و کشاورزان با زمینهای دینی کاش و آبیشون و درختان بیبر و پربارشون به هر صورت اگرچه برخوردهای سادهی داشتند، اما در هر حال کارشان و ثمره کارشان نمیتوانسته که پیوندهای بیچون و چرا و تنگا تنگ و شب و روز و گردش ماه و سال و چرخش سرما و گرما نداشته باشه. به هر صورت میدانیم که گوشبند در زمان معینی میزای دیگه زمین هم در زمان معینی می رویاند و بار می آورد. مثلا می شود برف زمان خودش رو داره، در همان روشهای زمستانی باز بارون هم زمان معین خودش رو داره. شکوفا هم همچنین زندگی چوپانان کشاورزان هم البته در پیوند با شب و روز و سرما و گرما و خود زایش چهارپایان و آیش زمین و زدن شروفا و چرخش زمین و تمام سارا در صورت هر ماره همه کسانی که در تولید و در ایران به طور مشخص روی زمین کار میکرده هم برایشون بسیار لازم بوده است که حساب کار سال و ماه خودشون رو با اون چه که در پیرامون و ناحست بدانند تا هر کار رو به این گام خود به توانم انجام بدم. مراسم نوروز در ایران باستان به موجب اسنادی که برای ما باقی مونده از جمله مهمترین اونها آثار باقی ابو ریحان بیرونی دانشمند بزرگ ریاضیدان منجم و بسیاری از علوم دیگر و هم مورخ، اون در کتاب خیلی مهم معاصر الباقیه، یعنی از قدیمی ترین معاخد ایران بعد از اسلامی که راجع به نوروز و این اما این صفحه هفتین هم یک اشاره میکنه، زمینی که تاکید به این هست که در کنار از عدد هفت که البته رقم مقدسی هست، هفتین نوروزی یادگار کاشت آزمایشی برسر گوناگونی
بله
امولی ها میدونی بله به درف خودی به یادگار گرشته این اون رو نقل میکنن از آثار الباقیه. گوید به هر شخص از دار تبرک به این روز در تشتی جو کاشت، پس این رسم در ایرانیان پایدار موند که روز نوروز در کنار خانه هفت سنف یعنی هفت نو از قلات در هفت استوانه بکارند و از رویدن این غلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حفظ بزنند.
بله.
ما البته نمیدانیم این که این جشنی که بنیادش البته جشن بزرگ روستایی و چوپانی ماست از که در همه گروه ها و لایه های اجتماعی جامعه ما گرفته رسوخ پیدا کرده و در جایگاه جشن ملی نشسته است که باید هم بشینه. اما این رو میدانیم که در این نخستین روزهای سال نو این یادمان سفره هفتی حالا سفره هفتی یک اعتبار یک احتمال هم هست که این کلمه هفت چینی بوده باشد. چینی عبارت از ظرفی که از چین در چین ساخته میشه و میدانیم که واژه خود واژه چین وقتی که معرب بشه و در این زبان عربی برود سین میشه. بنابراین هفت چین هفت چینی هم میتواند افسینی شود و از صورت قبولیان بیرونی افسون بران چه که خودش مستقیما در آثار باقی نقل میکنه به قول جاهز از کتاب المحاسن العزد شن نقل میکنه میگوید که در گذشته 25 روز پیش از نوروز در دربار شاه 12 استوانه از خشت می ساختن و در هر کدام دانی جداوانه می کاشتن تا پس از گرو و برداشت ببینند که کدام دانه برای سالی که در راه است بهتر است و شایسته تر است که تا همون رو بخورند.
بله.
در برابر اون چه برای ما از متون اوستایی از دفترهای اوستا باقی مونده و در آدم شخصیت های مثل ابولیحان و فردوسی یک نکته مهم این است که البته همچنان که این روزها هم جشن نوروز موکول و منحصر به همان روز نوروز نیست، اما میدانیم که تصویر به در خودمون هست. اما اون چه که کمتر ممکن است توجه داشته باشیم این است که روزهای نوروزی خیلی زودتر از آغاز سال جشنهایش آغاز می شده است.
بله.
این ادامه داشته تا روز ششم فروردین که روز جشن بزرگه و اون روز روزی است که برابر باورداشت های همیهنان و نیاکان تاریخ ما روز تولد زرتشته.
بله.
یکی از بزرگترین ماه سراسر جشن سرور فروردین از نامش هم حد خرداد روز در گاهشماری ایران باستان روزهای ماه هایم هر کدام از روزهای هر ماه نام داشتن. بنابراین روز ششم فروردین زاد روز سنتی زرتشته، با اینکه البته میدانیم که دانشمندان و باستان کاوان و باستان شناسان من بسیار پژوهش کردم که تاریخ دقیق دیگه زرتشت رو به دست نیاوردم، ولی به حسرت در اینکه روز ششم که روز نوروز بزرگ یا نوروز خاصه نامیده میشود یا نوروز خردادی روز جشن میلاد پیامبر همیهنان زرتشتی ما و همه نیاکان خودمون هم بوده است.
بله.
این جالبی که ابوریحان بیرونی باز به ما گزارش میده که خیلی زیباست اینن نقل میکنم این روز ششم ماه نوروز بزرگ است، نزد ایرانیان روز بزرگی است و گویند که خداوند در این روز از آفرینش جهان آسوده شد و در این روز در توش توفیق یافت که با خداوند مناجات کند. و جالبه که بدانیم که در حالی که اینها رو داره ابو ریحان بیرونی می‌نویسد، در آثار الباقیه این همزمان است با سلطنت محمود غزنوی.
بله.
نه تنها همزمان است، بلکه در زیر سایه شمشیر اونم قرار دارد. همون که وقتی در پاسخ مسئله ابو ریحان سخنی گفته بود که او را خوش نیامده بود، پیغام داده بود که میباید سخن بر وفق مراد من گویی، نه از اشتهاد دانش خویش. اگر نه فرمایم تا تو از بام دارالعماره به زمین اندازم. در این حال ابو ریحان این سند رو برای ما باقی گذاشته در حضور آدمی که به قول خودش انگشت در کرده بوده است و قرمزی می جسته است و بای سلامت خلافت اسلامی اون دارها رو هم برپا می کرده در ری مورد بحث اکنون ما هم برته می شود.
بله.
خب حالا به اینجا که رسیدیم، اگر بخواهیم در حقیقت بازتاب جشن نوروز رو در آینه شعر فارسی برشماریم، گمان میکنم اگر قرار باشه از همگان، از همه شاعران فارسی زبان نوروز رو گرامی داشتند، بخواهیم یادی بکنیم، حتی یاد بکنیم، نه که همه آثارشون بخونیم. چون مثلا میدانیم تنها از سعدی و حافظ دو تن از چند سخنگوی بزرگ فرهنگ ایران هر کدام چندین و چند شعر ویژه نوروز دارن.
بله.
اما وقت ما چنان نیست، وقت ما این است که فقط یادآوری بکنیم که با این همه مشکلاتی که در جامعه ما آوار شده است در درازمای این زمانها، با همه نقل سخنگویان فرهنگی ما یعنی شاعران بزرگ ما، این جشن رو بسیار بزرگ داشتند.
بله.
بعض تقویمی و تاریخ وقتی حرکت میکنیم بعد از فردوسی خب به خیام میرسیم، فقط یه یادی میکنیم از هر کدومی وزیر چند بیتی. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی به گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و دی مگو که امروز خوش است. این مخصف دیروز و مطلق گذشته.
بله.
چون لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست. می نوش با لاله رخی اگر تو را فرصت هست، می نوش بخورنی این چرف کهن، ناگاه تو را چو خاک گرداند است. از ویژگی های نمایندگان فرهنگی اصیل ایران همیشه این بوده است که یادآوری کنند قول حافظ که بیار باده که بنیاد و عمر برباد است، یادآوری کنند که ایام شادمانی رو جهان رو به داد و دهش باید گذروند و این که فریدون فرخ فرشته نبود، مشک و زهنبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکوی. و داد و دهش کن فریدون از سعدی، از میان چندین و چند غزل که درباره نوروز داره، از یک کدومش بعد از این یک کدوم یک غزل چند بیتش رو میخوانم و نوبت حافظ باشه.
بله.
علم دولت نوروز به صحرا برخاست، لشکر زحمت سرما به سر ما برخاست. بر عروسان چمن بس تبا هر گوهری به قواسی ابر از دل دریا برخاست. موسم نغمه چنگ است که در بزم صبوح بلبلان را ز چمن ناله و قوغا برخاست. عاشق امروز به ذوقی بر شاهد بنشست که دل ظاهر از اندیشه فردا برخاست. هر کسی را هوس روی گلی در سر شد، هر کسی را هوس روی گلی در سر شد، نکه این ولوله از بلبل تنها برخاست. از حافظ با آرزوی که این نوروز پیشگام برای نوروز تاریخی ما باشد.
درود بر شما.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی استمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، آسرا پرده گل نعر زنان خواهد شد. از مسجد به خرابات شدم خورده نگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را چه زمان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمرید از صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مصر و مجلس انس است ازل خان و فرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. من هم به عنوان کسی که از میان کارنامه حافظ در چندین و چند قدر بده یکی میخوند یکی خوندن، به همین بیت داستان که رسیدن دیدم که خود منم داره اشاره میکنه که خیلی داخل مباحث تاریخی و خود به مناسبت نوروز خیلی داخل و بحثا نشو و یا برسیم به همین داستان زیباترین جشن ملی خودمون که در شعر فارسی بهترین باستاب ها رو پیدا کرده.
بله، زیباترین روزهای سال به واقع در همه
حلوی برای این که این بخش رو به زمان معاصر خودمون برسیم، البته همچنان که عرض کردم اگر روزی تمام شعرهایی که شاعران پارسیگوی ایرانی منهای پارسیگویان که از جغرافیای اکنونی سیاسی ما نیستن بخواییم همه رو در یک جا گرد جا بریم، خودش دیوان شعری خواهد شد.
بله.
اما طریق است که در اینجا یادی از بهار به عنوان یکی از آزادی خواهان پرشور ستایشگر آزادی و ایران نکنیم و بعد از نیما هر دو درباره تکه‌هایی از کارنامه هزینشون و از یکی از شعرهاشون از بهار از قصیده بسیار معروف سپید رود هم بیتی که مربوط است به فروردین و نوروز.
بله.
و ما هم قطعه بخشی از منظومه جاودانه افسانه خود از بهار. این گام فروردین برساند زما درود. وقتی داشتم این رو در نظر میگرفتم بخونم یادم هم افتاد که زمنان نوعی حیام هم هست به همیهنان عزیز داخل کشورمون، به خصوص هممیهنان مازندرانی و گیلک خودمون که در همین جغرافیای سرایش این شعر قرار دارن.
بله.
از پرام اونها هم هست. هنگام فرودین برساند به ما درود بر مردزار دیلم و طرف سپید رود، پس سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ، گویی بهشت آمده از آسمون فرود. دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش، جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود. جای دگر به نفشه یکی دسته بدروند، این جایگه به نفشه به خرمن توان درود. کوه از درخت گویی مردی مبارز است، پرهای گونگون زده چون جنگیان به خود. چون لوح آزمونه به نقاش چرب دست، الوان گونگون را بر وی بیازمود. شمشاد را نگر که همه تن قد است و جعد، قدیف ناخمیده و جعدیف نابسود. آزاده را رسد که بساید به عبر سر، آزاد بون از این رو تارت به عبر زود. بگذر یکی به خطه نوشهر و رام بر، از ما بدون دیار بسن نو به نو درود. بنابراین درود ما به همه هممیهنان، بویژه تو در دامنهای تلتر به شمار که رفتن، هم عزیزان اونجا و هم که یادی هم از عزیزان دوردستان در سراسوی مرزها داشته باشن.
درود بشه.
یک تکی هم از بخشی از افسانه نیما، چند پاراگراف از نیما. شکوه ها را بنخیز و بنگر که چگونه زمستون سر آمد. جنگل و کوه در رستخیز است، عالم از تیروی در آمد. چهره بگشاد و چون برق خندید، توده برق از هم شکافید، قله کوه شد یک سر ابلق. مرد چوپان در آمد به دخمه، خنده زد شادمان و وفق، که دیگر وقت سبز چرانید. عاشقا خیز کامد بهارم، چشمه کوچک از کوه جوشید. گل به صحرا در آمد چو آتش، روگ تیره چو توفان خروشید. دشت از گل شده هفت رنگه، اون پرنده په لان سازی بر سر شاخه ها می سراید. خار و خارشاک دارد منقار، شاخه سر هر لحظه زاید. بچگانی همه خرد و زیبا، آفتاب طلایی بتابید بر سر جاله صبحگاهی. جاله ها دانه دانه درخشند، همچو الماس و در آب ماهی. بر سر موج ها زد معلق. من یاد نیمای بزرگ، پیشوای شعر امروز ایران، در این که راستی اصل نوین در بسیار بربار شعر امروز ایران، البته بسیار بسیار مجموع اوست، چه به لحاظ کارهای درخشانی که عنوان شاعر سویده است و چه به عنوان نظریه پرداز بسیار مهم. اگر ایمان نمی بود، شاعران بزرگ امروز ما، شاعران نوپرداز ما، هرگز نمی بودن با این کمترین که من باشم. خیلی در پایان این نوروزخانی و آرزوی بهروزی و بهزیستی همیهنان عزیزمون و در آرزوی متحقق شدن آرزوی 100 ساله و چند نسل از زندگانمون، یعنی آزادی و استقلال و بهروزی ایران، این شعر کوتاه نوروزانه از خودم رو میخوانم و بعد پایان میبخشیم.
جناب آذر، پیش از اینکه به نوروزنامه بپردازید، فقط یک نکته خواستم اشاره کنم که به واقع این انتخاب نیاکان ما از این روز، یعنی از آغاز بهار، به عنوان نوروز و مبدأ و مبنای تاریخ سال، به راستی عجیب همگون با طبیعت و آفرینشه و تا چه اندازه به عنوان روز نو یا نوروز بر واقعیت‌های طبیعی این طبیعت تکیه داره.
حتما همینطوره و این درست به خاطر همین هم هست که این یگانگی نوروز در میان همه جشن‌ها و هم بلاد کاهشماری و این که مبدأ تاریخ ما رو نوروز می‌گیریم و می‌دانیم که مثلا در یه سال کاهشماری ها در پیوند با یک شخصیت تاریخی، در پیوند با یک رویداد تاریخی، در پیوند با یک چیزی که به هر صورت ارزش جهان شمول الزاماً نداره.
بله.
اگرچه در مسیح باشه، اگرچه عزت پیامبر اسلام باشه، در هر صورت روز اول نوروز بازایی طبیعت، تجدید جوانی و جهان کهن است و این بسیار مهمه که و می دانیم که خود این که در این درازنای 1400-1500 سال بعد از اسلام و این که با این یورش های چندین و چندگانه اقوام بیابانگرد از اون سوی چنگیش تا این سوی تیمور و دیگر و دیگران و از جنوب غربی تا شمال شرقی و من باید یادمون هم باشد که برخی از همیهنان ما، همونقدر که بسیاری از فرهیختگان و سخنگویان بزرگ فرهنگی ما در این آیین‌ها مثل نوروز و مهرگان و دیگر و دیگر پای فشردند، هم نیز بودند که در کسوت آلمان دین و مشتهان اجتماعی به گمان خود این آینه ها رو ترک کردن.
بله.
50 سالی بعد از فردوسی، 50-60 سالی از مرگ فردوسی گذشته، و از همان توس خراسان ما محمد غزالی رو هم داریم در جهان اسلام، بسیار بسیار او را عشق می‌کنند. به ویژه عراق نخستین کسی است که واژه لغت حجت الاسلام امام محمد غزالی او اطلاق شده است.
بله.
میدانی چی کرده است؟ اول نخست اینکه دعوت آرای فلسفی درباره رازی آرابی ابن سینا حکم تکفیر داده و برای نوروز را هم حرام دانسته است. اما قدرت این جشن، البته محمد غزالی به هیچ وجه در تاریخ فرهنگ و اندیشه ایران اسلامی اصلا ندیده گرفتنی نیست. و اون بحث مفصلیه. بگذاریم از این که حالا آخر خوخار آخر کار خودش از همین کارا برکنه، خودش رو کنار میکشه و به اصد اتحاد نصیحت الملوک میگه. اما تا سالها بعد بتواند مردی رو بعدش به درد و عزت میشینی بکند به کتاب نصیحت الملوک میگه، اما قبل از او میدانیم که اتفاقهاش در کتاب آرسی شده نام عربش بعد از مندیان
کیمیای سعادت.
بله دقیقا همین کیمیای سعادت که در حقیقت این گزاره فارسی همون احیاء علوم الدین آقای محمد امام محمد غزالی که در اونجا همچنین که اشاره کردم در تحریم همه مراسم و مناسک نوروز، یعنی این والاترین و پر اهمیتترین شادمانی ملی ایرانی رو فتوا میدهد و افزون بر این که پیش از این هم فتواهای دیگر داده بودن. حالا این رو خود سرانجام به کجا میرسد و بحثی دیگر است. خواستم بگم که چنین نبوده است که همواره نوروز همچنین که مورد ستایش بسیاران بوده است. البته این نکات هم درش بوده. هر روز اون مرده به دو تا خط اندیشگیه که در ایران دوره اسلامی از آغاز تا اکنون ادامه دارد. اون مربوط میشه به بحثای دیگر. ولی یادآوری کنیم که وقتی که نظریه‌ای با جان جهان ناهمخوان بود با حرکت هستی و زندگی و ارزش‌های انسانی ناهمخوان بود، او البته پایدار نخواهد ماند، اگرچه پشتوانه علمی و دینی مثل محمد غزالی داشته باشه.
بله
این این است که به هر صورت همین رو که شما هم اشاره کردیم، او هر وقتی که این انتخاب نوروز به عنوان آغاز سال افزون بر این که به مسئله کشت و کار مربوط است و به هنجارهای زندگی ما در ایران باستان، من میدونم خیلی سراغ ایران باستان نریم، یعنی بحث البته همه حرفای من این تعبیر نشه که من تاریخ ایران دو تیکه جدا از هم میشناسم، ایران باستان پیش از اسلام دارم. نه نه نه، ما گسست تاریخی نداشتیم نخیر، و او بحث دیگری است که من مجالش نیست، ما بحث گسست تاریخی نداشتیم. باری این که حالا یک آیینی وارده تدوین میشه که از دلو فرهنگ در نیامده و بعد تاروز و کشمکش فراغون پیش میاد و تنش های عجیب پیش میاد، یکی از نموت های همین تنش هم اصلا شخصیتی مثل همین محمد غزالی. اون توی بحث های آینده که در باره تاریخ و وزیر و عنوان تاریخ
چهره فرهنگ و
چهره ایران در آینه شرفاتی اگر مجالی بود و فرصتی، اونها رو بازگوشایی خواهیم کرد و بازبینی خواهیم کرد. بعد خواستم یادآوری شما رو توضیح بدم که درسته همینطور، منطق به هر روی قدرت نوروز و رابطه سنگاتم گشت با جشن طبیعت و بازایی طبیعت و زمانی طبیعت این گونه بوده است که نیاکانی ها بر رغم همه این دشواری ها این را به درستی گرامی داشتن و میدانیم که اکنون در جغرافیای فرهنگی ایران که بسیار بسیار فراتر از مرزهای سیاسی اقلیمی ما این جشن گرفته می شود.
بله
ما میدانیم که در افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، همه اون بخش های شمال شرقی ایران بزرگ، یعنی جغرافیای فرهنگی ایران، نوروز جشن گرفته می شود.
بله، جمهوری آذربایجان. بله
بله آذربایجان من او واژه به کار نمیبرم. من به لحاظ جغرافیای تاریخی در جغرافیای تاریخی یک آذربایجان بیشتر نیست.
کاملاً.
اون سرزمین‌ها اون سرزمین‌های جنوب رود عرس.
بله.
سرزمین‌های شمال رود عرس نام‌های خود را دارند. نهسوان، ایروان، اران که تلفظ دیگه از همون ایرانه و در مجموع قفقاز.
بله.
آستان آذربایجان شمالی قصه سیاسی طولانی هست. در صورت یک جعل تاریخی در کنار جعل‌های دیگه که پیش آمده است.
کاملا
درست. حالا اگر سینه چاکان هستن با مزد و بی مزد به سینه بزنن برای تعزیه پیوستن آذربایجان جنوبی و آذربایجان شمالی، خب اونا باید برن در آمریکا همون پرچمان هم درست کنن برای خودشون، هم در مراجعه کنن به همون آقایی که اونجا هست در رابطه با سازمان جهه کارهای خودشون رو بکنن. اما یادمون باشه که آذربایجان به معنی دقیق کلمه در تاریخ ایران مقام بسیار بسیار شریف و ارجمند داره. در انقلاب مشروطیت، در نوآوری های جامعه ما و در فداکاری هایی که برای ایران کردن مردان بزرگ. مردان بزرگ بود چندان که ایران به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تاریخی با آذربایجان مجموع است، به ویژه در این دو قرن اخیر. الان که من دارم رو باید میکنم چهره کلون محمد دیخان
بسیان بله
مخصیتی به بزرگی کسروی جلو چشم منه و بعد ستارخان و بارنخان من میدانم که تنها استان است که به حصولت استبداد و بر نتابید به حاکم محمد دیخان راه نداد و به قول ستارخان دانجه خوردیم و حلط خوردیم و مشروطیت را بار ستاندیم. بنابراین بر همه اون آزادگان درود.
در این نوروز باد
ادامه تاریخی اونها هستند، اونهایی که بهروزی و آزادی و استقلال ایران که بیگمان در راه هست دیر از وجود نیست در گروه همت آنان هم. بنابراین این توضیح کوتاه داخل پرانتز چون کلمه آذربایجان گفتیم و میدونستم که منظورتون بخشهای شمالی.
بله دقیق.
بکنم که شما در گفتگوهاتون ما هیچ اجباری نداریم که نامگذاری که شده به خاطر اینکه بخش دیگه ای هم بل بشود و به رسمیت بشناسیم.
ما که به شدت معتقدیم که فرزند جدا شده از مادر در جنگ های نابرابر و با قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنستان.
بله خود گلستان یاد من افتاد که گویی که به حالت این آدوهای ریز و درشت اصطلاح فرطت و آذربایجان اشاره کردن، این رو هم بگویم که من هیچ باکی ندارم از این که تأکید کنم که در پایان اون قصیده بلند 62 سال پیشی که آغاز می شود که ای دد تطیاب ای کجسته که پرسند ای دل آزادگان به چین تو در بند، جلد فتاد برون به سینه تاریخ قده چرکین بغدهای پس افکن. در اون داستان مفصلی است، در پایانش آرزوهایی که میشه اینجوری تمام میشود که پرچم ایران آرزوها و پیشبینی ها البته پرچم ایران زدوده نقش شه و شیخ، پای کند سفت بر چکار دماوند، سایه صبحش دراز تا دل قفقاز، قطر عصرش بلند تا به سمرقند.
درود بر شما باد.
حالا با این نوروزانه که این هم یک شعر است در همین ایام نوروز که 36 سال پیش بودن، این کلمه ترکیب روب و چین آمده. ما میگوییم رفت و روب.
بله بله.
در زبان فارسی امروز در ایران فعل مرکب روب و چین، فعل مرکب مثل رفت و روب از دوستان تاجیکی هم شنیده. این هم ترکیب قشنگی فعل مرکب شد. نوروزانه اینک دوباره روزهای سبز نوروزی، اینک دوباره روزهای سبز نوروزی بر گونه‌هایم می‌وزند از دور، حس می‌کنم دارند می‌آیند، خواهند آوردن در این قربت‌سرای تلخ و تارم. آه شاید سکه شادی در جویبار نور. من نیز میباید به سان سالهای پیشتر در روزهای آخر سند چندی به نقشه های نورف را کنار شمدانی ها و میمون ها بکارم باز. هرچند اینجا نیست دیگر بوی بابونه، کاکوتی و نعنا، اون دور گردون کولی گمنام. کن سالها این روزها کم پیک و پیغام بهارون میرسید از راه، از روستای رستن اسفند، باریشه ها و تخم سبزی های گوناگون، از هر گلی میخواستی هرچند. برگونه هایم میوزند از دور باری روزهای سبز نوروزی، زن سوی دریاها روی شیب شالیزارهای دامن هلبر با خویش میآرند عطر باغ یاد میهنم ایران، عطری که در بیداری و خوابم همان میگویمش با جان، مثل گلاب قمصر کاشان. من باز میخواهم نشاها را درون خواب بنشانم و خانه را با روب و چین در پیشواز سال نو شایستگی بخشم. اما درونم آسمان جان من تبریز بادا که از لبخند خورشید امیدم جان تاریکم شود روشن، خود را برای شاد بود سال نو بایستگی بخشم. مریض اسفند 1387 خورشید.
خیلی سپاسگزار جناب آزرم.
به شما میهنان عزیز
جوازم، باز هم با شاد باش و فرخنده باد سال روز 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت و پیشاهنگ و چاوش نوروز خجسته پیروز بر شما و همینطور بر تمامی هموطنان عزیز و با سپاس از تمام عزیزانی که در تمامی این مدت با همیاری و همکاری های معنوی و مادیشون در پایداری صدای خودشون، صدای استقلال و آزادی، برابری، صدای آزادگان با ما همراه بودن سپاسگزاریم و به امید اینکه هرچه زودتر نوروز رو در وطن خودمون و در خونه خودمون در ایرانی آباد و آزاد و مستقل جشن بگیریم و اونجا به هم شاد باش بگیم. من بیش از این خستتون نمی کنم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم با شما بدرود می گویم با امید آزادی و استقلال و بهروزی هر چیز
بیشتر نهنم. به امید آن روز هر چه زودتر.
بعد از چنین
بادا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره سالروز 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت، بزرگداشت جان باختگان راه آزادی در قطعه 33 و خاوران و همچنین نوروز خجسته، چگونگی پیدایش و اشعاری درباره نوروز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.